بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت لأهل التقوى والیقین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب الله العالمین و شفیع المذنبین علی عبد المؤید و الرسول المسدد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته على ائمه الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقيه الله المنتظر حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی له الفرج. قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه القرآن الحکیم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. صدق الله العلی العظیم. تقدیم به ساحت مقدس رسول معظم اسلام صلوات قرائی ختم نمایید. انشاءالله خداوند سبحان توفیق بهره برداری کامل از فرصتهای باقی مانده زندگی به همه ما عنایت و کرامت بفرمایند. شادی و ترویح ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه، درگذشتگان از این جمع و این محفل تقدیم به ساحت مقدس ولی عصر عجل الله تعالی له الفرج صلوات قراتری ختم نمایید. یکی از مواهب گرانبها و ارزشمندی که خداوند به بندگان مؤمن خودش عنایت می فرماید عزتمندی است. این که انسان مؤمن طبع عزیز داشته باشد، همانطور که خدا عزیز است، هو العزیز الغفور، خدا این حالت عزتمندی رو مشروط به شرایطی به بندگان مؤمن خودش عنایت می‌فرماید. و یکی از نکاتی هم که در جریان نهضت والای حضرت سید الشهدا آموخته می شود درس عزت طلبی است، که انسان این روحیه عزت طلبی رو از دست ندهد. در اون جمله بلند و رسای امام حسین که فرمودن الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلت و الزله و حیحات من الزله، ناپاک فرزند ناپاک عبیدالله ابن زیاد من را بین دو کار مخیر نموده، بین شمشیر و کشته شدن و سازش و ذلت و بیعت کردن. و حیحات من الذله، من حسین هیچگاه زیر بار ذلت نمی روم. و شما می بینید بعد از واقعه عاشورا نوع انقلاب هایی که در اسلام اتفاق افتاد برگرفته از نهضت عاشوراست. یعنی همه تحولاتی که چه در بعد از امام حسین با فاصله چند سال، انقلاب توابیون، نهضت مختار، قیام علویون در مصر، انقلاب زید، قیام یحیی، تا برود در دوران بنی العباس نهضت هایی که شکل گرفت در عالم اسلام تا بیرون از اسلام، فراتر از اسلام. حتی شما میبینید گاندی آتش پرست مصلح هندوستان در کتابی که برای مردم هند تدوین میکند و توصیه هایی رو ثبت میکند، در این کتاب ذکر میکند که مردم هندوستان، اگر من شما را از زیر یوغ استعمار کبیر بریتانیا نجات دادم، راهی را پیمودم که آن شهید خفته به خون در کربلا طی کرد. یعنی امام حسین شد الگوی عزتمندی، الگوی حقیقت طلبی، آموخت به بشریت که این جان و این چند سباه زندگی اینقدر نمی ارزد که به هر بهایی انسان زندگی کند و به هر ذلتی تن دهد. خب این یکی از درس‌های مهم نهضت عاشوراست، درس عزت طلبی، عزت محوری، ذلت گریزی. نکاتی رو من در ذیل آیه‌ای که تقدیم شد، مجلس مزین شد به ذکر آیه هشتم از سوره مبارکه منافقون که خدا می‌فرماید رسول ما العزت لله ولرسوله ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. عزت از آن خداوند است، یک، از آن پیغمبر است، دو، متعلق به بندگان مؤمن خداست، سه، اما منافقین این مطلب رو توجه ندارن و نمیدانن، چون در همین آیه قبلش منافقین تهدید کرده بودن ما وارد شهر بشیم ذلیلها رو از شهر میکنیم بیرون، مؤمنین رو ذلیل میدیدن و اعز جامعه اذل جامعه رو خارج میکنن. فلله العزه ولرسوله وللمؤمنین. آیه نازل شد عزت مال خداست، منافق که عزیز نیست، منافق ذلیله، عزت از آن پیغمبر است، عزت از آن مؤمنین است، منافقین نمیدانند. در یک حدیثی آقا امام صادق علیه السلام میفرماید یکی از خواسته های همه مردم در دنیا رسیدن به عزت است، عزیز بودن، محترم بودن. اما مردم راه رسیدن به این عزت رو اشتباهی طی میکنن. حضرت فرمود اما العز فموجود فی خدمت الخالق. عزت رو هر کسی میخواد، عزت راه رسیدنش در بندگی خداست. بندگی کن تا که سلطانت کنند، تن رها کن تا همه جانت کنند. میخواید به عزت برسید، در پیشگاه خدا ذلیل باشید. بعضی ها در پیشگاه خدا ذلت به خود راه نمیدن، ذلت رو میبرن در خانه خلق. هرچه در خانه خدا ذلیل تر، در نزد مردم عزیزترید. هرچه در وجودتون بیاید پایین، خدا تو جامعه میبردتون بالا. البته ذلت صفت خوبی نیست، اما یه جاهای توصیه شده در پیشگاه خدا خودتون رو ذلیل بگیرید، تکبر نداشته باشید، غرور نداشته باشید. آدم عابد اگه بیاد مسجد با غرور بیاد خیلی خطرناکه. پیغمبر فرمود دو نفر وارد مسجد شدن، یکی عابد یکی فاسق، از مسجد که خارج شدن عابد شد فاسق، فاسق شد عابد. سوال کردن یا رسول الله چگونه چنین چیزی اتفاق میفته؟ پیغمبر فرمود اون عابد آمد تو مسجد با غرور، با طلبکاری، خدا یا ما آمدیم مسجد، ما آدم خوبی هستیم، ما نماز اول وقت میخونیم، قدر ما رو بدون. چی قدر تو بدونن؟ شما باید قدر خدا رو بدونی، قدر لطف الهی رو بدونی، قدر هدایت رو بدونی. اگه نظر الهی نبود امشب مسجد نبودیم، امشب اینجا نبودیم. چرا نگاه طلبکارانه میکنین؟ مردم هر کار خوبی ازتون سر میزنه، اگه لطف خدا نبود مانده بودید در این کار. سخن زین العابدین است: الهی کلما وفقتنی من خیرن فانت دللتنی الی. خدایا هر کار خوبی از من سر میزنه شما راهنمای من بودی، شما دستگیر بودی. تو زندگیتون هر قدم خیری برداشتید، هر کلام خیری از شما سر زد، هر اقدام شایسته انجام دادید، اگر عنایت خدا نبود مانده بودید، شکم نکنی. بدا به حال کسی که در برابر انفاقش، خدماتش، عبادتش غرور پیدا کنه. رسول الله فرمود عابد وارد مسجد شد با طلبکاری و غرور، عبادت اینجوری که قبول نیست، عبادت با غرور، شد فاسق، از مسجد خارج شد. اما اون فاسق آمد با شکستگی دل، با شرمندگی، با سرفکندگی. خدایا ما تو مسجد آمدیم، ما بنده بد تو هستیم، ما را بپذیر. خب به مقام عابد بودن میرسه. حالا این حالت ذلت در پیشگاه خدا خیلی ارزش داره، ولی میگن نفستون رو در برابر خلق خدا ذلیل نکنید. اما در وجود خودتونم خودتون رو بیارید پایین. خیلی پیش خودتونم نگید من کسی هستم. این دعای حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه است که جزء ادعیه حضرت فاطمه زهراست و نقل شده حضرت تو قنوت نماز این رو میخوندن، قنوت نافله شب: اللهم ذلل نفسی عند نفسی. خدایا منو ذلیل کن نزد خودم، نزد خودم. خیلی رو خودم حساب باز نکنم، خیلی نگم کسی هستم، خیلی باورم نشه که کار کردم. ذلل نفسی عند نفسی. اما و عظم شأنک عند نفسی، شأن خودت را نزد من بالا ببر. خودم تو خودم بیام پایین، شأن الهی در وجود من بره بالا. خیلی ارزشه. دیدید بعضیا خیلی هم کار کردن ولی خودشونو گم میکنن. امام گاهی وقت تو این نامه هایی که مرحوم امام مینوشتن میگفتن این توصیه یک طلبه است، یک آیت الله العظما فقیه مجتهد. امام میگن من طلبه. بارها میشنیدید از امام گفتن این توصیه این طلبه رو بشنوید. حالا گاهی اوقات یه دفعه اونه به یک کسی بگن آن طلبه بهش بر میخوره. در یه نامه به حاج احمد آقا نوشتن این توصیه پدر پیریست که عمرش گذشت در جهالت. امامی که این همه خدمت کرده خودشو نمیبینه. این سازنده است. مردم رو خودتون حساب باز نکنید. ولذا روایت هم داریم که خوبی های خودتون رو فراموش کنید که دوچار غرور نشید، دوچار تکبر نشید. سیره بزرگان هم همین بوده. در حالات امام زین العابدین این دعا از حضرت است: الهی انا اقل الاقلین بل ذره بل دون ذره. خدایا من کمترین کمترها هستم، بلکه ذره بیش نیستم، بلکه اون ذره هم نیستم. امامی که همه چیزه میگد انا اقل الاقلین بل ذره بل دون ذره. آقای طاووس یمانی میگه آمدم تو مسجد الحرام تو هجر اسماعیل، دیدم زین العابدین افتاده روی زمین، سر گذاشته روی خاک و پیوسته این جمله را میگوید: الهی عبیدک بفنائک، مسکینک بفنائک، فقیرک بفنائک. فنا یعنی آستانه در. خدایا اون کوچکترین بنده شما اومده در خانه. این حرف امام سجاده. اینجا هر چه حالت ذلت به خودتون بدید ارزش و عزت پیدا میکنید. ذلت در خانه خدا عزت نزد مردم رو به دنبال داره. حالت ذلت در درون پیدا کردن در پیشگاه خدا عزت در برون تو اجتماع رو شما به دست میاری. این که آدم خودش رو عددی حساب نکند، بالاخره این حالت تواضع، فروتنی، افتادگی در وجودش، خود رو از دیگران برتر ندیدن، اینا اسباب عزته. خدا حواله رو جای دیگه میدهد. یه جایی من عرض کردم آقا امام صادق مرحوم علامه مجلسی می نویسد حضرت رفته بودن تو حمام، حمامی آمد، یکی دو نفر تو حمام بودن، تا دید امام صادق تشریف آوردن به حضرت گفت اخلیک، خلوت بکنم حمام رو، در حمام رو ببندم، کسی دیگه نیاد داخل، شما تو حمامی، اینا رو بکنیم زودتر بیرون. امام فرمود لا، ان المؤمن قلیل المعونه، مؤمن قلیل المعونه است، چه کار داری دیگه اونو از حمام بکنی بیرون؟ این برای همه ما درسه. چهار تا کلمه سواد یاد گرفتیم، چهار شایی مال دنیا پیش اونه قرق بکنم برای چی؟ المؤمن قلیل المعونه. امام صادق با اون عزت فرمود نه، حمامو تخلیه خالی نکنید، خلوت نکنید، بذارید بیان دیگرونه. ان المؤمن قلیل المعونه. خب این عزت اولیا در بندگی در خانه خداست. امام صادق فرمود اما الاس و موجود فی خدمت الخالق. مردم به عزت اگه میخواید برسید خدا رو دریابید. همه چیز در خانه خداست. این قدری که بعضی از مردم دور میزنن، بیراهه میروند، جاهای دیگر رو میزنن و نتیجه نمیگیرند، اگر مستقیم میامدن در خانه خدا. بعضی ها رو دیدید سالها همه جا میرن، همه جا میگردن، بعد ناامید بر میگردن اونجایی که اول باید میامدن. من مدتی قبل چند روز گذشته یک زن و شوهری آمدن گفتن که ما مدت ها بود ازدواج کرده بودیم، سالیان متمادی بچه گیرمون نمیامد، همه جام رفتیم، آقام وضعش خوب بود از نظر مالی، گفت اروپا رفتم، در ایران، در خارج، هر جا احتمال میدادم که شاید تبابتی کنن، تجویزی کنن و ما خدا بچه‌ای بهمون بده، رفتیم. گفت تا اینکه یک وقتی برای ما گرفتن در آلمان، رفتیم اونجا، گفتن که اونجا دکتر بسیار معروفی است، اونجا هم رفتیم، باز ما رو دیدن گفتن شما مشکلی ندارید، نمیدونیم چرا بچه گیرتون نمیاد، داروهایی دادن، گفت یه خسته شدم بعد از 16 سال. گفت یه وقتی از مطب اون آقا آمدیم بیرون، به خانمم گفتم خانم ما طبیب واقعی رو ول کردیم، جای دیگه داریم میریم، امام زمان رو ول کردیم، رفتیم در خانه این پزشک و اون پزشک و آلمان و انگلیس و کجا و کجا، برگرد بریم پیش پزشک واقعی. کجا؟ گفتم بریم جمکران. گفت آمدیم ایران و مستقیم رفتیم جمکران. به امام زمان گفتم آقا ما اول باید می آمدیم سراغ شما، آخر آمدیم، اما شما خاندان کرمید، ما از شما فرزند می خواهیم، یه فرزندی به ما عنایت کنید که ما سال گذشته بیارمش تو همین جمکران، تو عید شعبان، نیمه شعبان در جمکران. این آقا قسم میخورد، پسرش هم آورده بود، الان فرزندش دانشجو بود. گفت برگشتم آمدم شیراز، به هر کسی میرسیدم گفتم ما نیمه شعبان سال دیگه با فرزندم میرم جمکران، و همه میخندیدن. گفت خانمم باردار شد، بچه به دنیا آمد، پسر بود، نامشو مهدی گذاشتیم، رفتیم جمکران. سال بعد پسرشو آورده بود میشه من، و این هدیه امام عصر. ما گاهی خود یه جاهایی رو میریم در میزنیم که درا بسته است. خب حالا این راه عزتمندی کجاست؟ که یکی از درسهای مهم عاشورا هم وجود مقدسه. آقا امام حسین درس عزت طلبی و عزت مندی بیان می‌فرماد. در ذیل همین آیه ولله العزت و ولرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، آقا امام صادق علیه السلام روایتی رو حضرت دارد شرحی بر این آیه. حضرت می‌فرماید فالمؤمن یکون عزیزا ولا یکون ذلیلا. اصلا ساختار مؤمن، مؤمن واقعی یا عزت، مؤمن عزیزه و ذلیل نیست. ولا یکون ذلیلا، المؤمن اعز من الجبل، مؤمن از کوه محکمتر و قاطعتر و استوارتر. بعد حضرت می‌فرماید ان الجبل یستقل منه بالمعاول، کوه با کلنگ و ادوات و ابزار فرسایش پیدا می‌کنه، کنده می‌شود با دستگاه‌های پیشرفته امروزی. شما ببینید کوه‌ها رو جابجا می‌کنه. ولی والمؤمن لا یستقل من دینه شیئون، مؤمن به هیچ عنوان در دینش خللی ایجاد نمیشه. کوه رو میشه تراشید، اراده مؤمن رو نمیشه خللی درش ایجاد کرد. ببینید این شهداء کربلا کل جبل ایستادن، کوه رو میشه برداشت، ایمان مؤمن رو نمیشه برداشت. زن میشه آسیه، جان میدهد ایمان نمیدهد، حاضر از همه چیز بگذرد اما از عقیده نمیگذرد. امام فرمود اینکه خدا میفرماید ولله العزت و ولرسوله وللمؤمنین، چون مؤمن از کوه محکمتر راسختر. خب اینجا من نکاتی رو خدمت عزیزان عرض کنم، چه عواملی تأثیر گذار در این که ما عزیز بشیم. خب یکیشو آیه میفرماید مؤمن باید باشید. در روایت در کتاب شریف بهار جلد 70 پیغمبر خدا فرمود من اراد ان یکون اعز الناس فلیتق الله. مردم میخواد خیلی عزیز باشید؟ میخواد حرمتتون شکسته نشه؟ میخواد تو اون روز آخر پیری با نگاه تنفر بهتون نگاه نکنن؟ بعضی ها رو دیدید پناه بر خدا دوران پیریشون باید ترحم کرد، باید دعا کرد که خدا یا زودتر ببرش، این آقا ذلیل شده. امیر المؤمنین در دعای شریفش به خدا عرض می کند خدا یا اگه بناس از ما چیزی بگیری، اول چیزی که میگیری جانمون باشه. اول و کریمت تنتز او من نفسی، اول کریمه‌ای که از ما گرفته می شود نفسی، تنتز امنی نفسی. خب این عزت رو دوست دارید براتون بمونه که اگر پدرید پدر عزیز باشید، مادرید مادر عزیز باشید، مسئولید، عزت شما حفظ شود. تا اون ساعاتی که هستید اعز مردم باشید، محترم باشید، تقوای الهی رو رعایت کنید. اگر حرمت خدا رو حفظ کردید، حرمتتون رو حفظ می کند. حرمت شکستید، حرمتتون رو می شکنن. بعضی ها دیدید حرمتشون شکسته شده چون حرمت خدا رو شکسته، چون حرمت الهی رو شکسته. همین امروز یه آقای داشت نقل می کرد، گفت یکی از بستگان ما وضع مالی او به حدی عالی بود، گفت این آقا تفریحات سر دستیشون سفرهای اروپا بود، گفت بستگان نزدیک ما بود. گفت عجیب بود از نظر ثروت، کارخانه، دارایی، امکانات، گفت اما این آقا اهل شرب خم بود، اهل گناه بود. خدا یه دورانی میداد امتحان میکنه، آزمایش میکنه این چه میکنی. گفت یک دفعه نکبتی افتاد تو زندگی اینها، کارخانه رفت، خانه رفت، زندگی رفت، همسر از دنیا رفت. گویی آقا کارش به جایی رسید شد کارگر یکی از کارگراش، به نان شب محتاج. مردم عالم دقیقه. اگه یه جایی میبینی حرمت داره شکستی، میشه ببینی حرمت کجا رو شکستی. حرمت ولی نعمتتون خدا رو حفظ بکنید تو حرمتتون شکسته نشه. خواهر محترمه میخوای یه زندگی ایدئال رو مدیریت کنی، حالا شوهر هست یا نیست، مردم میبینن یا نمیبینن، معتقد باش اون خدایی که از سلول سلول وجودت به تو نزدیکتر است میبیند و ناظر است و حاضر. از خدا حیا کن، حرمت خدا رو رعایت کن، چه عزتی بهت میدن. ما گاهی اوقات گله میکنیم آقا فرزند ما چنین، فرزند ما چنان. خب ما در برابر این فرزند حرمت دین رو نشکستیم که الان این فرزند داره حرمت ما رو میشکند؟ رسول خدا فرمود هر کسی که این خطاب پیغمبر به ابازر بود، هر کسی دوست دارد عزیزترین مردم شود فلیتق الله. تقوای الهی پیشه کنید. سید و شهدا عزیز عالمه چون اسوه تقواست. شهدایی که با امام حسین به شهادت رسیدن اعزه عالمن چون مظهر تقوا هستن، مظهر پارسایی هستن. تقوا هم کرارن عرض کردم و عرض می کنم دو چیز رو اگر رعایت کردید با تقوا هستید، گناه نکنید، واجباتتون هم ترک نشود. نافرمانی الهی انجام ندید، زبان و چشم و گوش و دست و زندگی و رفت و آمد و معاشرتمون آلوده به گناه نشه. حالا مستحباتم انجام ندادید، ندادید، معصیت خدا رو نکنید، نافرمانی خدا رو انجام ندید، اون خدا عزت میده. و واجبات الهی رو هم ترک نکنید، اوامر خدا رو رها نکنید، امر خدا رو اهتمام بدید، ببینید اموراتتون رو چگونه اهتمام میدن. من اراد ان یکون اعز الناس فلیتق الله. عزیزترین مردم اگر میخواید بشید تقوا، این یکی از راهکارهای رسیدن به تقواست. حسین ابن علی مظهر تقوا بود، مظهر پارسایی بود، و این عزتی که خدا به انبیا و اولیا داده به برکت همین تقواست. شما هم امروز تو جامعه نگاه کنید، هرچی مردم پاکترن در نزد انسان‌ها، ولو کسانی که خودشون تو خط ایمان نیستن، ولی حرمت ویژه قائلن برای انسان‌های با ایمان، انسان‌های با تقوا. این یک نکته از عوامل عزت. مطلب دیگری که خب این باز تأثیر گذار در عزیز شدن انسان هاست، اخلاق نیکوست، اخلاق خوب داشتن. همش هم به نماز شب نیست، همش هم به زیارت عاشورا خوندن نیست. من زیارت عاشورا بخونم بعد اخلاقم تو خونه با زن و بچه تلخ باشه؟ چه زیارت عاشورایی است؟ برای امام حسین سینه بزنم 10 دقیقه جوان خودمو نتونم تحمل کنم؟ من از این فرصت استفاده کنم، یکی از پیام‌های نهضت عاشورا دعوت مردم به حق طلبی است. کاری بود که امام حسین کرد. حضرت از زمانی که از مدینه حرکت نمودند و مشرف شدند مکه، از مکه به سمت عراق، در این مدت چند ماه هر جا امام حسین با مردم روبرو می‌شدند صحبت می‌کردند. یعنی مردم خسته نشید از تبلیغ، خسته نشید از نصیحت، خسته نشید از حرف زدن. خود روز عاشورا رو ببینید، حضرت از اول صبح عاشورا تا زمان شهادت هر فرصتی که پیش می آمد حضرت سخنرانی می کرد. با سخنرانی حضرت صبح عاشورا رو شروع کرد با مردم. حالا گاهی اوقات ما حرف نمی زنیم، ما خیلی چیزا بلدیم، خیلی مطالب پای منبرها یاد گرفتیم، اما دیگرونم میبینیم یه جمله نمیگیم، یه کلمه حرف نمیزنیم. سید الشهدا جوان مسیحی به نام وهب رو دعوت میکند به جمع عاشوراییان، بعد ما بیام تو این جلسات و این وقت دست رد به سینه بعضیا بزنیم؟ یه ایام ایام نیست که باید اقتدا کنید به امام حسین هر کی رو میبینید دعوت کنید پای سفره خان معرفت امام حسین بنشیند، بیان شرکت کنن، چهار تا جمله از کلمات امام حسین و اهل البیت بشنون، ما حلقه وصل بشیم برای مردم، نه قیچی کنیم ارتباط ها رو با دین و اولیا. خب اینجا لازمش اخلاقه، با اخلاق نیکو. پیغمبر یهودی رو متحمل میشد، حالا من مسلمون جوان خودم رو تحمل نمی کنم، گاهی اوقات دختر خودم رو تحمل نمی کنم، حوصله به خرج نمیدم با یه جوانی 5 دقیقه حرف بزنم. امام حسین با اخلاق در همین اصحاب الحسینی که شما زیارت عاشورا میخونید و سلام میکنید، 2 نفر از این اصحاب الحسین تازه مسلمانایی بودن که از اسلامشون حدوداً 10 روز بیشتر نمیگذشت و اینها رو امام حسین جز اصحاب الحسین کرد، مسیحی رو کرد اصحاب الحسین، جوان مسیحی رو آورد کنار حبیب، کنار ابوالفضل، کنار قاسم ابن الحسن، به اون مقامات عالی رسان. ما چه کار داریم میکنیم؟ و متاسفانه گاهی اوقات با بداخلاقی برخورد میکنیم. خب اینجا امیر المومنی میفرماید رب عزیز ازله خلقه و زلیل اعزه خلقه. چه بسیارن انسانهای زلیلی که اخلاق عزیزشون کرد، اخلاق خوب، و کسانی که عزیز بودن اخلاق بد ذلیلشون کرد. بد اخلاقی سبب شد مردم از دور اینها پراکنده شدن. نکته دیگر از آقا موسی بن جعفر تقدیم کنم، تقدیم به محضر امام هفتم صلواتی ختم نمایید. آقا موسی بن جعفر امام هفتم در حدیثی می‌فرماید احفظ لسانک تعز، اگر می‌خواید به عزت برسید زبانتون رو هم کنترل کنید. یکی از علتهایی که مردم از چشم یکدیگر می‌افتن این زبان تنده، زبانی که درست حرف نمی‌زند، دل می‌شکند، خاطر رنجانده می‌کند. یکی از راهکارهای عزتمندی زبان خوب داشتنه. بیانمون بیان خوب باشه. امیرالمومنین فرمود انسان‌های با تقوا منطق و مصواب، اصلا آلودگی تو حرفشون نیست، حرف میزنن نیکو سخن میگن. گناه، معصیت، تندی، جسارت تو حرف اینها نیست. آقا امام هفتم میفرماید احفظ لسانک، زبان تو حفظ کن تا عزیز بشی. حالی زبان اگر کنترل نشود، سر از وادی دروغ و غیبت و تهمت و دلشکستگی و افترا و نمامی و حرفهای باطل زدن و شخصیت انسان سقوط کردن، نگاه مردم به انسان یه نگاه دیگه بودن. شما این معمولا توی مجلسی وقتی کسی غیبت میکنه، دیگران هم با یه دید تردید نگاش میکنن، میگن این فردا غیبت ما هم جای دیگه میکنه و همین طور هم هست. لذا یکی از روش های عزتمندی عفت کلامه، کلام باید عفیف باشه. نکته دیگر از عواملی که اینها تأثیر گذاره در روحیه عزتمندی انسان هاست، گذشت و بخششه. آقا امام صادق علیه السلام میفرماید علیکم بالعفو فان العفو لا یزید العبد الا عزا. مردم از بخشش استفاده کنید، گذشت، بخشش، در گذشتن، چون خود این گذشت عزت شما رو زیاد میکنه. البته حالا گذشتم محدوده داره، اونجایی باید درگذرید و ببخشید که طرف از کرده خودش پشیمان باشه. کسی در عقل شما بدی کرده، حالا نادمه، آمده میگه معذرت میخوام، اینجا جای بخششه. فرزند شما اشتباهی کرد، حالا آمده میگه پدر اشتباه کردم، مادر پشیمانم، اینجا دیگه اگه سختی به خرج دادی، لجاجت به خرج دادی، تربیت منفی رو این بچه اثر میذاره، اثر منفی رو این بچه اثر میگذارد. همون گونه که روایت داریم از خدا انتظار دارید وقتی نادم شدید، پشیمان شدید، رو به خدا آوردید، میگید الهی العف، خدا میبخشد، همون گونه که شما این انتظار رو از خدا دارید، همین انتظار رو نسبت به دیگران هم اجرا کنید. حالا اگر کسی آمد گو آقا من بدی کردم در عقل شما اما پشیمانم، خب ببخشید. این بخشیدن خدا عزت میده به شما، محبوبیت در شما ایجاد میشود. اون شخص مورخ مسیحی آمده بود تحقیقی کرده بود روی بهترین گذشتها و بخششهای در عالم، بعد آمده بود 3 بخشش رو کشیده بود بیرون از تو تاریخ که اینها جزء بخششهای ناب تاریخ بشریته. یکیش نسبت به حضرت یوسف و برادراش، که البته خب در بحث گذشت ما یه وقتی میگذریم میگن عف، یه وقتی میگذرید ولی چنان زیبا میگذرید که یک کلمه به خاطر این فرد نمیارید که گذشته چه کردید، یعنی که خجالتش نمیدید، از گذشته حرف نمیزنید. این رو میگن صفحه. این صفحن جمیلای در قرآن همینه. حضرت یوسف صف کرد، خب یوسف آسیب دید از این برادرها، برادرایی که تا سرحد کشتن یوسف پیش رفتن، یوسف رو تو چاه انداختن، تمام گرفتاریایی که برای حضرت یوسف اتفاق افتاد، سر از بازار برده فروشان مصر در آورد، فروختن یوسف را، خانه عزیز مصر آمد، مسائل بعدی که اتفاق افتاد، به واسطه مکائد زلیخا به زندان رفت، همه اینها به خاطر اون جفایی بود که این برادرها کردن. بیش از 30 یوسف در فراق پدر گریان و متأثر و غمگین، یعقوبم در فراق این پسر اونقدر گریه کرد که نابینا شد. حالا یوسف عزیز مصر مقتدر، برادرها آمدن در اون جلسه ای که برادرها یه دفعه متوجه شدن که این آقایی که امروز حکمران مصر است، برادر دیروز اینهاست که تو چا انداختنش، اینا خیلی وحشت کردن، گفتن یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات و اوفی لنا الکیل. وقتی با حضرت یوسف اینجوری برخورد کردن، ای بزرگ مصر، ما گرفتار شدیم، درمانده شدیم، رو به شما آوردیم. ببینید اخلاق بزرگان را. حضرت یوسف یه جمله فرمود، فرمود لا تصریب علیکم الیوم، از امروز دیگه حرف گذشته رو نزنید، تمام شد گذشته، پایان یافت هرچه در گذشته بود. بعدم حضرت دستور داد گفت سفره غذا پهن کنید، برادرها بشینن پای سفره غذا. خود یوسف ایستاد گفت شما غذا بخورید و من ایستاده ناظرم. حالا آقا دو تا برادر یک کلمه حرف کم و زیاد بینشون رد و بدل میشه، 10 سال 15 سال با هم قهرن. آیا نکنه پای منبر امام حسین بیایم بشینیم سینه برا امام حسین بزنیم، یک سری رذائل اخلاقی نهفته تو وجودمون باشد که هنوز پاک نکردیم؟ فلسفه این جلسات فقط عزاداری و گریه کردن و لباس مشکی پوشیدن نیست، رسیدن به اخلاق اولیاست. یعنی باید ما شب به شب که می گذرد با اهل البیت نزدیکتر بشیم، اخلاقمون بهتر، خصلت‌های ناپسندمون رو ترک کنیم. اون مسیح، مورخ مسیحی میگه این گذشت از گذشت‌های ناب تاریخ بشریته. دومین گذشت میگه گذشت رسول خدا بود در فتح مکه نسبت به ابو سفیان و همسرش و همه اونهایی که تو خانه ابو سفیان جمع شده بودند. سال هشتم بعثت پیغمبر با قدرت وارد مکه شد. یکی از فرمانده های سپاه پیغمبر شعار داد، گفت الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقامه، روزی است که باید خونها ریخته شود. پیغمبر به امیرالمومنین فرمودن یا علی برو پرچم رو از دست اون آقا بگیر، شعار رو عوض کن، بگو الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمته. یک اطلاعیه از طرف پیغمبر صادر شد، خانه ابو سفیان، اموال ابو سفیان، پناهندگان در خانه ابو سفیان و خود ابو سفیان همه را بخشیدند. اذهبوا انتم الطلقاء. میدونی تو خانه ابو سفیان کی بود؟ هند جگرخوار. هند چه کرد؟ هند در جنگ احد سینه حضرت حمزه رو شکافت، تمام امعا و احشاء حضرت حمزه رو بیرون آورد، این روده ها را مثل گردن بند دور گردن خودش انداخت، بر کبد حضرت حمزه دندان گرفت، بینی، لب، گوش، ابروی حمزه را برید و مسله کرد این سید الشهدای احد را. که پیغمبر وقتی این صحنه رو تو احد دیدن گریستن بر پیکر حمزه. یک زن پست فطرتی مثل هند جگرخوار که نتیجهش هم شد معاویه و فرزندش و نوه‌اش یزید، این خانم رو پیغمبر بخشید. پیغمبر با قدرت وارد مکه شد، فرمود اذهبوا انتم الطلقاء. خب این دومین بخشش بزرگ تاریخ و سوم میگوید بخشش سید الشهدا نسبت به حر ابن یزید ریاحی. اینم تو تاریخ عجیبه که امام اون ساعاتی که دیگه جنگ آغاز داره میشد، کسی که خودش متوقف کرد امام حسین رو در مسیر حرکت، حالا آمده میگه پشیمانم. امام به گرمی پذیرفتن، در آغوش گرفتن، حتی بهش فرصت دادن جزء اولین رزمندگان در راه امام حسین به جبهه برود و به شهادت برسه. خب این گذشت آیون عزت میاره، اینو ما باید یاد بگیریم. امام حسین حر رو میبخشد. من یه وقتی عرض کردم چندین سال قبل بود در مدینه در بعثه آیت الله العظمای مکارم نشسته بودیم، یه آقای آمد مسائل شرعیشو پرسید، بعد گفت من امروز روز آخر اقامت ما در مدینه است، امشب میخوایم بریم مسجد شجره محرم بشیم. گفت من یه سوال دارم. گفت من 22 سال با دخترم قهرم، حالا تو حجم اشکالی به هم نمیزنه؟ گفتم یعنی از ایران که آمدی با دخترت خداحافظی نکردی؟ گفت نه. گفتم اینجا که آمدی به ایش زنگ نزدی؟ گفت نه. گفتم برای چی با دخترت قهری؟ گفت این دختر 22 سال قبل خواستگاری براش اومد، من نظرم این بود که این دختر عروس فامیل بشه. این دختر گفت من میخوام بالاخره همسر کسی دیگری بشم، به خواسته من اعتنا نکرد، زن اون کسی میخواست که شد. گفتم خب زندگیشون به شکست خورد؟ گفت نه، زندگی خوبی هم دارن. اولا یه جمله به همه پدر و مادرها بگم، بابا دلسوز بچه هاتون هستید بسیار خوب، شکی هم نیست، خیرخواه هم هستید بسیار خوب، اما آقای محترم شما که نمیخوای زن بگیری، آقازادت میخواد زن بگیره. خواهر محترمه شما که نمیخوای شوهر کنی، دخترت میخواد شوهر کنه. چرا الزام میکنید؟ بعضی ها یه تعصب های بیهوده دارن. نه، ما حتما باید با سادات ازدواج کنیم. چه منطق غلطیست؟ این منطق درست بود ائمه همشون با سادات ازدواج میکردن، اکثریت ائمه همسراشون سادات نبودن، از بنی هاشم نبودن. ما سیدیم، به غیر سید ازدواج نمی کنیم. حرفای چیست؟ علی ابن موسی رضا همسرش سادات بود، امام عسکری همسرش از سادات بود، و بخشی دیگر از ائمه ما، اینا بعضی ها همسراشون کنیز بودن. این چه حس اشتباهی است که بعضی ها دارن؟ میذاره سن دختر میره بالا، سن پسر میره بالا، به خاطر تعصب بیهوده این دختر بیچاره، پسر بیچاره با چوب تعصب اینها رو بخوره. بابا خیرخواهی بکنید، نصیحت بکنید، بابا تجربه من میگه این، اما پسرم دخترم شما به این نتیجه رسیدی؟ دو تا معیار رو به بچه‌هاتون خوب تفهیم کنید، ایمان و اخلاق، ایمان و اخلاق. اینا رو اگر داشتن بقیه صفات اینا دیگه تعیین کننده نیست. در یکی از سفرها ما یه آقای همسفر ما بود، مهندس بود، اتفاقا مدتی هم تو همین شیراز و استان مسئولیت داشت. ایشون خانمش فیلیپینی بود، خانم فیلیپینی ولی مسلمان و شیعه. این خانم شاید از نظر قیافه، شاید قیافش با قیافه مرد نمیخوا، مرد رشید، این خانم قدش کوتاه، زن فارسی هم نمیتونست حرف بزنه. یا خانم فیلیپینی اصلا این زن و شوهر تو کاروان زبان زد خاص و عام بودن از احترام و محبت به یک دیگر. خب آقای محترم مگه سعادت فرزند تو نمیخوای؟ خب میگه من با این خانم خوشبخت میشم، این خانم میگه من با این آقا خوشبخت میشم. شما چه تعصبی دارید؟ میگه نه حتما باید زن پسر عمود بشی، حتما باید زن پسر خالت بشی. خب فردا اگر زن پسر عمو شد، هفته اول و ماه اول رفت دادگاه مدنی خاص، دادگاه خانواده، تو خودت نمیسوزی؟ حالا این پدر متعصب آمده تو مدینه میگه آقا اینا، این دختر من کسی دیگه رو میخواست، خواستگار دیگه، میگفت من همسر او میشم، علی رغم میل من شد زن او. گفتم خب حالا زن او شد، زندگی خوبی داره یا زندگی بده؟ گفت نه زندگی خوبی هم داره، چند تا بچه دارد. گفتم خب تو این 22 سال تو اصلا ارتباط؟ گفت اصلا من نه تو عروسیش رفتم، نه دیگه کاریش دارم، نه تماسی میگیرم، هرچی هم او زنگ میزنه من محلش نمیذارم. گفتم به تو میگن مسلمان؟ تو سینه تو سنگ است یا قلب است؟ گفتم امشب کجا میخوای بری؟ گفت مسجد شجره. گفتم نری مسجد شجره ها. گفت برای چی؟ گفتم از الان بهت میگم، اگر گوش دلت میشنید امشب تو مسجد شجره اینا رو میشنیدی. تا گفتی لبیک جواب میاد لا لبیک ولا سعدیک، دروغ داری، تحویل خدا میدی. به خدا میگی آمدم؟ چجوری آمدی؟ امانت خدا دخترت 22 سال باش قهری، حالا میگی خدایا رو به تو آوردم؟ تو هوا و هوس برات حکومت داره، رو به خدا آوردی؟ یه خورده ترسید، گفت چه کار کنم؟ گفتم الان از در این دفتر رفتی بیرون، اول کاری که میکنی برو زنگ بزن به دخترت، به گریه، التماس، التجا، هر جوری شده دل شکسته این دختر رو به دست بیار، بعد برو مسجد شجره. آیون یه خورده از این تعصب ها باید انسان تنزل پیدا کنه. من نمیبخشم، من نمیگذرم، قیامتیست، پل صراطیست. خب اگه گفتی قیامتیست، خیلی هم ازت طلب دارن ها، اونا میگن قیامتیست. ما تو دعا داریم اگه میخواید خدا ببخشتتون، قبل از اینکه دعا کنید اول بگید خدا یا هر کسی من حق ازش طلب دارم بخشیدم، خدا یا شما هم اونهایی که بر ما حق دارن اسباب مغفرت اونو فراهم کن. در حالات امام زین العابدین دارد آقا ماه رمضان که به پایان میرسید، شب عید فطر میشد، هرچی غلام داشتن تو منزل غلام ها رو جمع میکردن، میگفتن من همه شما رو امشب آزاد کردم و شما هم دعا کنید که خدا علی ابن الحسین را از قید هوای نفس آزاد کنه. آیون سهل بگیرید تا بهتون سهل بگیرن. حالا آقا یه مختصر زیر دینشن، طرف هم میاد میگه آقا معذرت میخوام، ببخشید، حلال کنید. میگه نه، واگذارت به خدا، این بده. بله حالا اگر کسی ظلم کرد پشیمان نشد نبخشیدش. امیرالمومنین فرماد العفو عن المغر لا عن المسر عفو، کسی رو ببخشید که پشیمانه، اونی که پشیمان نیست نبخشید او رو. آمده میگه آقا من یه وقت غیبتت کردم، حالا حلالم کن، ببخشید، پشیمانم. میگه آقا حلال کرد دیگه، غیبت نکن. گرچه همینجا بعضیا اشتباه میکنن، بعضیا از اونوری میافتن، میاد میگه من غیبتت کردم، میگه شما هر چی دلت میخواد غیبت بکن، شما آزادی، اینم حرف اشتباهیست، اینم گناهست. هیچ وقت به کسی امر به گناه نکنید، نگید تو اجازه غیبت کردن داری. خدا میفرماد غیبت حرامه، پیغمبر میفرماد حرامه، شما کی هستی میگی غیبت بکن؟ دیگه از این طرفی هم خیلی شل نگیریم احکام رو. خب گذشت هم امام صادق فرمود علیکم بالعفو فان العفو لا یزید العبد الا عزا. نکته دیگری رو هم اشاره کنم، ترک قیل و قال. یکی از مشکلاتی هم که باز بعضی از ما مردم بهش مبتلا هستیم، خیلی دنبال حرف میاریم. این دنبال حرف گرفتنم انسان از عزت ساقط میکنه. وجود مقدس پیغمبر میفرماید، حالا در حدیث علی علیه السلام، حدیث رسول خدا را هم تقدیم خواهیم کرد، امیرالمومنین فرماد المؤمن عزه ترک القال والقیل. مؤمن عزتش در اینه که قال و قیل رو ول کن. آقا حرف بزنید، تبلیغ بکنید، نصیحت بکنید، حالا حتما آدم گاهی اوقات دنبال یه حرفی رو میگیره یک ساعت ادامه میده. نه آقا، من تو حرفمو ثابت نکنم دست بر نمیدارم، ول کن. شما برای خدا گفتی، پذیرفتن پذیرفتن، نپذیرفتن خدا میداند و میفهمد، بسه. نه، من باید بهت ثابت کنم، من باید مچتو بگیرم. حرفا یعنی چه؟ تذکرتون رو بیدید، ارشادتون رو بکنید، اما قال و قیل نکنید، سر و صدا نکنید، شخصیت خورد نکنید. یه وقتی عرض کردم حضرت آیت الله والد، اینو بگم تمام کنم، میگفتن جوانی بودم، طلبه جوانی بودیم، گفتن تو همین امامزاده ابراهیم شیراز، گفتن یه مجلس فاتحه‌ای بود، ایشون گفتن که حدود 20 و چند تا مجتهد جامع و شرائط تو مجلس نشسته بودن. آج آقا هستن، حالا سوال کنید. گفتن یه فرع فقهی مطرح شد تو مجلس بین علما. خب همم صاحب نظر بودم، ما هم یه طلبه بودیم، یه گوشه نشسته بود. یکی آقا گفت، یکی اون آقا گفت، یکی اون آقا گفت، یکی اون آقا گفت، چرخید چرخید، بس آمد بین دو نفر، بین مرحوم آیت الله آقای حاج شیخ ابوالحسن حدائق و بین یکی از بزرگان علمای اون روز که حالا اسم نمیارن. آنجا گفتن یکی این آقا میگفت، یکی اون میگفت، یکی این میگفت، یکی اون میگفت، بس بین این دو نفر بالا گرفت. همه علمایی که حاضر بودن میدونستن حق با آقای حاج شیخه. اون آقا یه خورده داشت سماجت میکرد. گاهی اوقات دیدیم یه وقت میفهمیمم که حق با طرفها، میگیم کم نیاریم. مردم این خصلت خصلت خوبی نیست. اگه گفتی کم نیارم، کم میاری، شک کم نکن. گفتن بس گرفت بالا، اوج بس، یک دفعه آی حاچق ساکت شد، دیگه ادامه بس ندار. هرچی اون آقا گفت ایشون سکوت کرد. حاجا گفتن من خیلی بدم آمد. گفتم حق با پدر ما بود، ایشون کوتاه اومد جایی که باید ادامه میداد بحثو. گفتن جلسه تمام شد، همه متفرق شدن، ما آمدیم به طرف منزل. گفتن رو کردم به پدرم، گفتم آقا یا بحث نکنید، یا اگر بحث میکنید تا آخر بحث رو ادامه بدید. خب حق با شما بود، همه میگفتن حق با شماست، شما چرا کوتاه آمدید؟ گفتن یک درس مهمی آی حاجیخ به من داد. فرمود بابای من برای خدا داشتم بحث میکردم. تا اونجایی که احتمال میدادم که این آقا متوجه نیست، به بحث ادامه دادم. ولی یه وقت در اثناء بحث فهمیدم که این آقا متوجه حق با منه، نمیخواد زیر بار بره، نمیخواد بپذیره. خدا نکنه این رویه تو کسی بیادا، شیطان دنبال همه است. آیت اللهش، حجت الاسلامش، مهندسش، دکترش، تاجرش، خانم خانه‌دارش، خانم کارمندش، او طمع به همه داره. او وقتی قسم خورد به خدا عرض کرد فبه عزتک لاغوینهم اجمعین، حرفی زد که همه رو یک کاسه کرد. بعد دید حرف بزرگی است، گفت الا عبادک منهم المخلصین. آقای حاجی گفتن من تا اونجایی که احتمال میدادم که این آقا نمیداند، به بس ادامه دادم. در اثناء بحث فهمیدم که آقا این آقا میدونه که حق با منه، نمیخواد زیر بار بره، بحث رو ادامه ندادم دیگه، تعطیل کرد. ما برای خدا داریم بحث میکنم، میخوام ایشون بفهمه، خودش میدونه ولی زیر بار نمیخواد بره دیگه، ادامه نده. ترک قیل و قال. علی علیه السلام میفرماید عزت میآورد و مطلب پایانی دوری از گناه. خود این پاکی، گناه نکردن. مردم هر چه زبانتون پاکتر، چشمتون پاکتر، قدمهاتون پاکتر، حضورتان سالمتر، عزت بیشتر. سخن از پیغمبر و مطلب تمام. رسول الله فرمود من اراده عزن بلا عشیره، هر که دنبال عزت بدون فامیله. میخوای تنهایی عزیز بشی؟ میخوای همین که هستی خدا یک عزت فراگیری به شما بدهد؟ و هیبتن بلا سلطان، خدا یه هیبتی بهت بده بدونی که قدرت و ریاست نداری ولی همه ازت حساب ببرن. آدم ساده است ولی همه ازش حساب میبرن و ادب میکنن. و هیبتن بلا سلطان و غنا بلا مال، میخوای بی نیاز بشی بدون مال؟ بعضیا مال دارن و گدا هستن، بعضیا میلیاردرن و روحشون تشنه است. میخوای به غنا برسی، به بی نیازی و استغنا برسی، به اون حالت، فلینتقل من ذل معصیت الله الى عز طاعته. پیغمبر فرمود خودتون رو از ذلت نافرمانی خدا به عزت طاعت خدا منتقل کنی. یعنی گناه طبیعت ذلت است. کی گناه کرد و عزیز شد؟ کی گناه کرد و به عزت رسید؟ ذات گناه نتیجهش ذلته. پیغمبر فرمود خودتون رو منتقل کنید از ذلت نافرمانی خدا به عزت فرمانبری خدا. عاقل نبود یا ابا عبدالله، عاقل نبود هر آن که مجنون تو نیست، مجنون نبود هر آن که مفتون تو نیست. اینا کیا بودن دور امام حسین جمع شدن؟ همه اینها از وابستگی های به دنیا رها شده آمدن، خودشون رو پیوستند به رضوان الله. امشب بریم در خانه اون غلام ترک، در ترکیب اصحاب امام حسین چهره های متفاوتی شما میبینید، ترک، عرب، سیاه افریقایی، جوی، ارباب، نوکر، بنی هاشم، غیر بنی هاشم، ملیت های مختلف، سنین مختلف، چهره های مختلف. اینا گویای اینه که مردم در خانه اولیای الهی و در خانه خدا رنگ پوست، نژاد، سن و سال، اعتبارات اجتماعی، اینا مهم نیست، تقوا مهمه. تمام این شهدا یه وجه اشتراکی دارن و اون وجه اشتراکشون تقواست. آقا یه غلام ترکی داشتن، کان للحسین علیه السلام غلام ترکی قار القرآن. این غلام قاری قرآنم بود، قاری قرآن بود. صبح عاشورا تمام اینهایی که دور حضرت بودن، امام به نوع اینها فرمودن برید. همین اینها با التماس ایستادن، با التماس به امام حسین. اینجور نبود که کسی تو شرمندگی و رودرواسی قرار بگیره. امام هم عمدن میگفتن برید تا بشریت، تا ابدیت بفهمد که اینهایی که ایستادن نه به خاطر رودرواسی و شرمندگی بود، با عشق، با آگاهی، با بصیرت کامل شمشیر زدند و شهید شدند. آقا به همین غلام ترکم فرمودن من بار بیعتم رو از دوشت برداشتم، تو رو آزاد کردم، شما برو. بعد حضرت دلیلم این آوردن، فرمودن ما اینجا بعد از شهادتمون میان بستگانمون، ارادتمندانمون، شیعیانمون، ما رو تنها نمیذارن. تو کسی رو نداری، تو غلامی، ترکی، فامیلت اینجا نیستن، تو برو به فامیلت بپیوند، برو به اونها ملحق شو. امام اینو سوال میکنن که این معرفت این غلام ترک رو به بشریت عرضه کنن. مردم ببینید این غلام ترک با چه نگاهی آمده کنار امام حسین میخواد شمشیر بزنه. تا حضرت اینو گفتن شروع کرد گریه کردن، گفت یا ابا عبدالله در من چه بی‌لیاقتی دیدید؟ چرا به من میگید برو؟ مگه ما چه کردیم؟ آقا بروم قیامت جواب جدت رسول الله و مادرت فاطمه رو چه بدهم؟ افتاد رو دست و پای امام حسین به گریه کردن. آقا در حقش دعا کردن، دیدن مصر است، گفتن بمان. این غلام وقتی رفت میدان نبرد جانانه ای هم کرد. خب کسی رم ندارد، غریبم هست، غلامم هست، نژادشم که عرب نیست. وقتی مجروح شد روی زمین افتاد، امام حسین با سرعت آمدن بالای سر این غلام. حضرت متعمد بودن که شهدا میرسوندن خودشونو بالای سر شهید که به اجساد شهدا توهین نشود. این توهین هایی که به بدن شهدا شد بعد از امام حسین بود. تا حضرت بودن حضرت خودشونو میرسوندن، سری شهدا رو می آوردن در یه خیمه، این اجساد مطهر رو نگهداری میکردن. این غلام هم وقتی که به زمین افتاد، حضرت با شتاب رفتن بالای سر این شهید. خاک شهیدان توست تاج سر بلبشر، حسین جان خاک شهیدان توست تاج سر بلبشر، کین شهدا تا ابد فخر بنی آدمند، عزیز زهرا حسین مظلوم، عزیز به به عزیز زهرا آقا با شتاب و عجله آمدن بالای سر این غلام و مشل حسین سریعا الى مسرعه فجلس این در اسه، امام نشستن بالای سر این غلام روی زمین. ای غلام نفسهای آخرش بود، چشماشو بسته بود، همون کاری که امام با علی اکبرش کرد با ای غلام کرد. یعنی مردم در خانه ما غلام با علی اکبر برا ما هر دو عزیزن. نگاه امام حسین به غلام ترک همون نگاهیست که به عزیزش علی اکبر داره. فجلس این در اسه و وضع خده و علا خده، آقا خم شد صورت رو صورت ای غلام ترک گذار. یه وقت ای غلام گفت خدا کی صورت به صورتم گذاش؟ ففتح عینی و رأى الحسین اندر اسه فتبسم و سار الى ربه. ای غلام دیگه قدرت حرف زدن نداشت، شاید نفس آخر زندگیش بود. یه لحظه چشماشو باز کرد، دید عزیز زهرا حسین آمده، میوه دل پیغمبر آمده. دیگه قدرت تشکر نداشت، فقط یه تبسم به چهره امام کرد و جون داد. این تبسم معنا دارد، یعنی مردم کیه مثل من ای سعادت پیدا بکنه. حسین صورت به صورتش، همه بگیم مظلوم حسین.